اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، گفته است که در حال حاضر هیچ جدول زمانی برای خروج قوای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. آقای ترامپ که روز دوشنبه در حاشیه نشست سران جی 7 در فرانسه با خبرنگاران صحبت میکرد، با اشاره به مذاکرات جاری سال میان آمریکا و طالبان گفت جدول زمانی وجود ندارد، هر آنچه هست عجله نداریم. رئیس جمهور ترامپ با اشاره به تلاش‌های جاری سال گفت که آمریکا با طالبان، حکومت افغانستان و دیگران سرگرم کار است. آقای ترامپ بار دیگر نقش کنونی آمریکا را در افغانستان سالبانی عنوان کرد و گفت در واقع بیش از هر چیز دیگر ما نقش سالبانی را در آنجا، یعنی در افغانستان، داریم. در مدت کم در این جنگ پیروز شده می توانیم، اما نمی خواهم 10 میلیون نفر کشته شود. حکومت افغانستان می گوید که جنگ نیروهای افغان در مقابل طالبان و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت جهاد است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که جنگ طالبان در تضاد با ارزش‌های دین اسلام است. آقای صدیقی گفت طالبان زیر سایه دین بزرگترین جنایات ضد بشریت را انجام می‌دهند. جنگشان نارواست و جهان اسلام به شمول امام کعبه شریف که قبله مسلمانان است، جنگ طالبان را حرام دانسته و آن را منافقت دانسته است. اما طالبان که افغانستان را اشغال شده و حکومت آن کشور را دست نشانده می خوانند، ادعا دارند که جنگ و شورشگری این گروه بر ضد دولت افغانستان بر حق و جهاد است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، می گوید که اگر شرایط مناسب باشد او موافقت خواهد کرد تا با رئیس جمهوری ایران ملاقات کند. آقای ترامپ که در پایان نشست گروه جی 7 در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور فرانسه صحبت می کرد، در بخش از سخنانش به توافق پیشین ایران اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی دهشت افغانی است و باید این رفتار خود را تغییر دهد. آقای ترامپ گفت ما خواهان تغییر رژیم در ایران نیستیم. ما می خواهیم میزایل بالستیک و هسته‌ای نداشته باشند. آقای ترامپ همچنین درباره اقدامات فرانسه برای توافق احتمالی بین ایران و آمریکا گفت اقداماتی که فرانسه در مورد ایران کرده خوب است و شاید کارساز باشد و شاید هم کارساز نباشد. حملات هوایی دولت سوریه و قوای روسیه در شمال غرب سوریه باعث کشته شدن 12 غیر نظامی شد. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید در حملات روسیه بر چند ساحه در جنوب ولایت ادلب 6 فرد ملکی کشته شد و در حملات رژیم سوریه در عین منطقه که تحت کنترل گروه حیات الشام است 6 غیر نظامی جان خود را از دست داد. در مجموع 27 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. از سال 2011 که جنگ داخلی در سوریه آغاز شده بیش از 370 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر دیگر از خانه هایشان بیجا شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز سه شنبه عازم مسکو می شود تا روی اختلافات عمیق دو کشور در مورد سوریه با ولادیمیر پوتین امتای روسیش بحث و مذاکره کند. اردوغان خواهان ختم حمایت روسیه از حملات تهاجمی علیه شورشیان در ولایت ادلب سوریه است. هفته قبل آقای اردوغان هشدار داد که عملیات در ادلب منجر به بحران بشری شده و تهدید برای امنیت ملی ترکیه می باشد. و سران 7 اقتصاد برتر جهان اعلام کردند که برای کنترل آتش سوزی جنگل آمازون 20 میلیون دلار کمک مالی به برزیل اهدا می کنند. این جنگل را شش دنیا می نامند، زیرا 20% از اکسیژن دنیا را تولید می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در برنامه خبری نهم سنباله 1398. با آرزوی سلامتی شما برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. مسئولان صحی در غزنی می گویند برنامه آگاهی عامه از ضرر پولیو و فاید واکسین در مراکز صحی در غزنی جریان داشته که به گفته آنها تا حال بیشتر مردم از فواید واکسین آگاه شدند. در این حال باشندگان غزنی نیز برنامه های آگاهی عامه از اضرار پولیو را در محو پولیو تأثیر گذار می دانند. ماجبی نکزاد از غزنی گزارش می دهد.
فلج گفت من یک مرض ساریس که تداوی نداره، تداوی شنمی واکسین است دو قطره.
مسئولین صحی ولایت غزنی میگویند که در تمام مراکز صحی این ولایت برنامه آگاهی از اهمیت واکسین پولیو برای مراجعین را اندازه گردیده است. دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر معافیت کتلبی ریاست صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برنامه آگاهی عامه از ضرر پولیو در تمامی مراکز صحی غزنی جریان داشته و تیم‌های کارمندان صحی صاحبی نیز در سطح قریه‌جات برای مردم در مورد فواید واکسین معلومات می‌دهد.
آگاهی عمر راجع به تمام امراض در مراکز صحی ادامه داره و مختص بر امراضی که قابل وقایه از ذریعه واکسین است ادامه داره در مراکز صحی. در ضمنش کارمندان صحی صاحبی که یک تعدادش رضاکاراست، اینا در سطح قریه‌جات برای مردم در مورد واکسین تعلیمات صحی میتن و مردم آگاه میکنن تا اطفال خود واکسین بکنن.
به گفته یه دکتر نوری، تاثیرات برنامه آگاهی دهی مثبت بوده و تلاش دارن تا این پروگرام گسترش یابد. در همین حال شهروندان غزنی نیز به این باورن آگاهی عامه‌ای که از طرف صحت عامه برای شهروندان ارائه می شود مردم را بیشتر از ضرر این ویروس آگاه می سازد. عبدالقدیر باشنده غزنی که در مورد اهمیت واکسین معلومات حاصل نموده چنین می گوید:
معلوماتی که درباره واکسین از طرف واکسیناتوران برای ما داده می شود معلوماتی بسیار خوب است و ما را جدی‌تر از فواید واکسین و ضرر پولیو آگاه می سازد و خواست ما از مسئولین صحی امی است تا امی معلومات را بیشتر سازند تا کسانی که از فواید واکسین آگاه نیستند آگاه شوند و اطفال خود را واکسین نمایند.
از سوی هم کارمندان بخش پولیو در مراکز صحی میگویند که تا حالا برای بیشترین مردم که در این مراکز مراجعه میکنند در مورد فواید واکسین و ضرر بیماری پولیو معلومات دادند. شریف، یک تن از کارمندان بخش پولیوی غزنی، در مورد چنین میگوید:
در اینجا ما به خاطر زیشته هم که اینجا مریضا مایا آگاهی میدیم که واکسین چیزی مضر نیست و این چیز دو قطره واکسین پولیو به خاطر زیست که وجود دفاعی انسان قوی می سازد. پولیو یک مرض ساری و وحشی است، تداوی نداره و وقایه می شود در دو قطره واکسین.
به گفته مسئولین صحی غزنی، تنها راه حل این بیماری وقایه آن می باشد و خانواده ها باید کوشش کنند تا هیچ طفل از واکسین باز نمانند. این در حالی است که هنوز هم باشندگان مناطق دوردست غزنی از فواید واکسین و ضرر بیماری پولیو آگاهی ندارند و مسئولین صحی غزنی می گویند تلاش دارند تا تمامی مردم غزنی را از ضرر این بیماری وحشی و ملول کننده آگاه سازند. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
یک برند تجارتی به نام کوچی از سوی یک جوان افغان افتتاح شد و هدف آن معرفی فرهنگ افغانستان و فروش تولیدات کوچیان افغانستان در خارج از کشور است. جوانی که این برند را ساخته است میگوید در آینده نزدیک 20 فروشگاه را در شهرهای بزرگ تجارتی دنیا تأسیس خواهد کرد. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
قیوم معین جوان افغان که در استرالیا زندگی می کند در حال حاضر به افغانستان سفر کرده و برند را به نام کوچی ساخته است. این برند نخستین فروشگاه خیش را روز دوشنبه در کابل افتتاح کرد و تولیدات کوچیان افغانستان را به فروش می رساند. مسئول این برند گفت که در آینده نزدیک 20 فروشگاه در شهرهای بزرگ تجاری استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و آسیا تأسیس خواهد کرد. آقای معین افزود که پس از آن برنامه دراز مدت وی ساخت 100 فروشگاه زنجیره‌ای برند کوچی است.
ما جوان داریم، مبلغ داریم، مارکتینگ داریم، سیستم داریم، سافت‌ویر دنیا داریم، آنلاین میریم، در دنیا ثابت میکنیم، میریم، پیش میریم. یک بار بردن پیش کنان نمیتونه تا خلاص میشه.
آقای معین گفت که تولیدات این برند در نمایشگاه های داخل و خارج کشور و به گونه آنلاین به دسترس مردم قرار می گیرد. در همین حال جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا نقش سکتور خصوصی را در رونق اقتصاد کشور و معرفی تولیدات افغانی به بازارهای جهانی مهم خواند و گفت که حکومت باید حمایت از سکتور خصوصی را افزایش دهد. آقای نوید افزود که هنوز مشکلات زیاد برای حمایت از سکتور خصوصی وجود دارد.
قوانین مشکل دارد، فعلا پروسیجرها مشکل دارد و ذهنیت ها هنوز هم اعتداد ذهنیت ها آماده نیست برای دید سکتور خصوصی رو منعی که انجن رشد اقتصاد جامعه بپذیرند.
اما حکومت افغانستان تاکید میکند که از سکتور خصوصی حمایت میکند. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که آنان اراده جدی برای پشتیبانی از سکتور خصوصی دارند و قوانین و استراتژی های زیاده به نفع سرمایه گذاران و سکتور خصوصی تغییر کرده است. آقای رسا افزود که حکومت تلاش میکند تا بازارهای جدید را برای تولیدات داخلی افغانستان بیابد.
ما خوشبختانه اصلاحات اخیری که با وجود آوردیم در فضای سرمایه گذاری و در انجام کسب و کار باعث شد تا کسوی شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی افغانستان بزرگترین اصلاحات آورنده در سطح جهان معرفی شود، ما بالاترین نمره را به دست آوردیم. دلیلش این بود که قیمت جواز از 30,000 افغانی به 100 افغانی کاهش دادیم. ما همچنان قانون شاروالی ها، قانون معادن، قانون اتاقا، قانون شرکت ها و قانون افلاس را ساختیم و بعضش از تعدیلات آوردیم.
با این هم شماره از سرمایه گذاران وضعیت سیاسی و امنیتی را نگران کننده می خوانند و تاکید می کنند که وقتی در افغانستان سرمایه گذاری می کنند خطر بیشتر را باید بپذیرند. بر بنیاد گزارش هایی که اخیراً نشر شده، پس از آغاز مذاکرات صلح و آینده نامعلوم این روند سیاسی، شماره از تاجران افغان سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال دادند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون 6500 تن از آدرس تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر برای نظارت از روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعتبار نامه کسب کردند. این در حالی است که نهادهای ناظر ملی افغانستان با مشکلات مالی در این بخش مواجه هستند. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
نهادهای مدیریتی انتخاباتی افغانستان تاکید دارند که شفافیت انتخابات را نظارت جدی ناظران ملی و بین المللی می تواند تضمین کند. اما طوری که دیده می شود، در کنار برخی نهادهای ناظر ملی و بین المللی، بخش اعظم تکت‌های انتخاباتی نیز برای گرفتن کارت اقدام نکردند. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این نهاد تمامی سهولت ها را برای صدور کارت بر ناظران و مشاهدین ملی و بین المللی مساعد ساخته است. اما با گفته آقای ننگ، تا اکنون شمار از نهادهای ناظر داخلی و 2 تکت انتخاباتی کارت دریافت کرده، ولی سایر تکت ها هیچ اقدام نکردند.
برنامه را ما مطابق تایملاین به تمام کاندیدات توزیع کردیم و ما خواهان ازی بودیم که اینا باید زود تمام کارتای ناظرین را باید به دست بیارم. تا هنوز در حدود 5000 ناظرین اینا معرفی کردن به وبسایت ما و همچنان در حدود 1500 نهادهای ناظر بر انتخابات اینا مشاهدین خود را بر ما معرفی کردن.
به گفته آقای ننگ، کمیسیون انتخابات به تمام نهادهای بین المللی ناظر بر انتخابات و ملل متحد دعوتنامه فرستاده تا از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت کنند. رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات افزود که شمار از نهادهای بین المللی ناظر بر انتخابات پذیرفتند که از انتخابات ششم میزان افغانستان نظارت خواهند کرد. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان کم علاقه بودن ناظران ملی و بین‌المللی را از روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو دلیل یاد کرد. دلیل نخست را آقای رفیعی ابهامات یاد کرد که در اولویت بندی صلح و انتخابات مطرح می شود.
دومش هم به استثنای یکی دو سه نهادهای عمده دیگه و کلانی که در مورد انتخابات کار میکنن، یک مقدار وجوه مالی خود کمتر کردن. من فکر میکنم که به هر پیمانی که ما نزدیک میشیم به روز انتخابات، این مشکل رفع خواهد شد و نهادهای ناظر داخلی و مشاهدین انتخابات داخلی و خارجی در مثلا در انتخابات حضور پیدا خواهد کردن. اما از نقطه نظر اشتراک نظرهای ناظر داخلی، حداقل 4 نهاد تا به حال اعتبارنامه گرفتن.
گفته میشود که اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا در افغانستان، کارزار بین‌المللی زنان، پوهنتون ملی استرالیا و اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا 4 نهاد ناظر بین‌المللی هستند که خواهان نظارت از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می باشند. نهادهای ناظر داخلی افغانستان تا اکنون تعهد حمایت مالی را از سازمانهای جهانی دریافت نکردند تا بتوانند برای انتخابات پیشرو ناظرانشان را معرفی کنند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا:
تا حال ما هیچ ناظر را به کمیسیون معرفی نکردیم و متاسفانه که هنوز مشکلات داریم که آیا بتانیم از انتخابات نظارت بکنیم یا نتانیم. دیگه هنوز این موضوع کمه دولت تردید است، به خاطر که هیچ نهاد بین‌المللی که در راستای انتخابات به افغانستان کار میکنن وعده همکاری به خاطر نظارت از انتخابات ندادن.
ناظران انتخابات هشدار میدهند که اگر نظارت مسلکی، سرتاسری و با اعتبار از انتخابات پیشرو صورت نگیرد، با وجود که مشاهدین و ناظرین احزاب و تیم‌های انتخاباتی حضور داشته باشند، هر جنجال انتخاباتی منجر به بحران خواهد شد و به اعتبار انتخابات صدمه خواهد زد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
اداره مبارزه با قاچاق انسان در نایجیریا زنانی را برای استقرار مجدد به نایجیریا باز می‌گرداند که بعد از قاچاق به اروپا با وعده‌های دروغین کار در مشاغل پردرآمد مجبور به کار اجباری و روزپیگری شدند. هزاران زن نایجیریایی که در سالهای اخیر قاچاق شدند، بعضی از آنها به اندازه کافی خوششانس بودند که توانستند به کشور خود بازگردند. تیموتی ابیزو از صدای امریکا تا یک گزارش نگاه دقیق تر به داستان زندگی بعضی از قربانیان قاچاق انسان در نایجیریا می افکند که اکثر آنها اکنون در حال بازسازی و احیای دوباره زندگی خود هستند. گزارش خبرنگار صدای امریکا را لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
برای بیاتریس 35 ساله، قاچاقچیان در سال 2013 پیشنهاد برای کار در یک مزرعه بزرگ ایتالیا به وی دادند که او در برابر آن مقاومت نکرد. او این تومه را گرفت به این امید که میتواند با کار کردن در خارج از کشور پدر و مادرش را از فقر رهایی بخشد. در عوض پس از قاچاق به ایتالیا در شرایط بسیار دشوار غربت مجبور شد برای به دست آوردن پول برای قاچاقچیان خود به فحشا رو آورد.
یکی از دوستانم مرا معرفی کرد و به من گفت که در اینجا تو در مزرعه کار خواهی کرد، اما به من نگفت که باید تنفروشی کنم. بنابراین من گفتم خیلی خوب، بگذارید امتحان کنم. در پایان روز که از لیبیا گذشتیم، یک کشتی گرفتیم، شمار زیاد از افراد هلاک شدند.
بیاتریس 4 سال در آنجا بود و از ایالت ایدوی جنوبی نایجیریا است که بیشترین تعداد زنان نایجیریایی از همانجا قاچاق می شوند. تخمین شده است که بیش از 11,000 تن آنان صرف در ایتالیا به عنوان برده‌های جنسی کار می‌کنند. بیاتریس می‌گوید رنج او غیر قابل تحمل بود.
اگر شما پول به دست نمی آوردید، شما را مورد لتوکوب قرار می دادند. شما را وادار به انجام کارهای مختلف می کردند. آنها به شما مرچ تازه می دادند و می دانید که چگونه می بود. اگر به چشمتان می رسید، حتی در دوران قاعدگی شما را وادار به کار می کردند.
سازمان ملل متحد می گوید زنان بیش از نیم از هزاران فرد را تشکیل می دهند که همساله از افریقا به اروپا قاچاق می شوند. اما مردان نایجیریا نیز قربانی قاچاق انسان و کار اجباری هستند. چوکوی میکو ایسیی بویه 45 ساله که مدت 6 سال را در لیبیا سپری کرد و به مشکل تمام زنده بماند و از آنجا فرار کند، در بازگشت به نایجیریا یک گروه وکالت را برای حقوق قربانیان قاچاق انسان ایجاد کرده میگوید
به عنوان یک قاچاقچی انسان شما نیازهای خود را برآورده میکنید؟ نیازهای فردی خود را؟ آیا برای دیگران مضر است؟ در واقع ما دریافتیم که قاچاق انسان زیان بخش، همگیر و یک فاجعه است، زیرا شما نیازهای خود را با هزینه زندگی و حیات دیگران
اداره مبارزه با قاچاق انسان در سال 2003 به منظور رفع این مشکل در نایجیریا ایجاد شد. آرینزوی اوکاوی، رئیس بخش تنویر افکار عامه این اداره میگوید با گذشت سالها پیشرفت‌های در بازگشت و اسکان مجدد قربانیان به کشور انجام شده است.
It's a crime that they had brought so much shame to Nigeria.
این جنایت برای نایجیریا شرم‌آور است. این جنایتی است که ما با وضعیت و سوابق آن افتخار نمی‌کنیم. از نظر دولت آن چه مهم و حیاتی است آن است که ما باید در مورد آن کار انجام دهیم.
با کمک اداره مبارزه با قاچاق انسان نایجیریا، قربانیان مانند بیاتریس پس از آموزش در حرفه‌های مختلف دوباره شروع به کار می‌کنند. حالا بیاتریس در کشور خودش یک رستوران دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و گروه طالبان و انتخابات ریاست جمهوری دو موضوع عمده در افغانستان پنداشته می شود. مقامات امریکایی هر دو روند را با اهمیت تلقی می کنند، اما به مذاکرات صلح رجعت می دهند، زیرا به گفته جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، صلح خواست مردم آن کشور است. برعکس، حکومت افغانستان با قائل شدن اهمیت بر هر دو روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اولویت می دهد و در این حال برخلاف گذشته حال حکومت افغانستان گروه طالبان را یک گروه ویرانگر و دهشت افغان خطاب می کند. این گزارش را خالد مفتون به توجه می رساند.
سوال عمده این است که چرا موقف حکومت افغانستان در مورد گروه طالبان که در گذشته آن را مخالف حکومت خطاب می کرد، حال طالبان را گروه ویرانگر و دهشت افغان خطاب می کند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حکومت آن کشور امواره این گروه را ایراس افغان خوانده است.
موضع‌گیری حکومت افغانستان متفاوت نبوده. حکومت این گروه را امواره از بحث دشمن اصلی مردم افغانستان شناخته و مطلق اعمال این گروه ایراس افغانان است و ثبات افغانستان از جمهوریت را تهدید میکنه. متاسف عامل ویرانی، خرابی و مصیبت‌هایی را که ما تا حال دیدیم یا ای که بزرگترین چالش پیشروی پیشرفت ما و ایش از ملت خلق کرده همی گروه هست. این گروه با در نظر داشت اعمالش هیچ نوع تعریف متفاوت را ما نمیتونیم داشته باشیم برای این گروه.
اما در رابطه به این که اگر حکومت افغانستان این گروه را ویرانگر و دهشت افغان میخواند، چرا صدها زندانی طالب را در سال جاری از محابس افغانستان آزاد کرد؟ آقای صدیقی به این باور است که این خواست نمایندگان مردم در لوی جرگه مشورتی بود و اگر مردم در آینده نیز از حکومت خواست مشابه کند، ارگ با آن عمل خواهد کرد.
هرگاه مردم افغانستان ایر از حکومت افغانستان بخواهد که افراد گروه طالبان آزاد شود به خاطر صلح، طبعا حکومت افغانستان بر اساس خواست مردم او را انجام خواهد داد. فقط شرط این است که این گروه وارد مذاکره شود و این گروه از جنگ دست بکشد و او زندگی عادی را که دولت افغانستان برشان میخواهد فراهم بکنه اونا قبول بکنه.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حال طالبان را یک گروه ویرانگر و دهشتگان خطاب می کند که گفتگوهای صلح میان مقامهای امریکایی و نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر به مرحله اساس رسیده و احتمال نهایی شدن آن نیز می رود. اما به نظر می رسد که مقامهای حکومت افغانستان از جمله تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی از روند این مذاکرات راضی نیست. امرالله صالح معاون نخست تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی اخیراً گفته است که تمرکز گفتگوهای دوحه بر منافع گروه طالبان متمرکز است.
دوحه سر سرنوشت طالب است، مذاکرات کابل سر سرنوشت افغانستان. در اونجا هر چیزی که اتفاق بیفته، ساحه تطبیقیش سرنوشت شورای کویت است. و ما حاضر نیستیم که مذاکرات کابل قسم بسازیم خدای نخواسته که چیزی که به دست داریم این خدشه داشت.
اما اینکه آیا ایالات متحده واقعاً به فکر تامین منافع گروه طالبان است؟ ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مسائل افغانستان در مورد چنین میگوید.
خب ما فکر میکنم امریکایی ها به چرت ایستند که بزرگترین چالش در 18 سال گذشته که نتونستن افغانستان به ثبات لازمش بیارن این است که طالبان میجنگن. حالا هم چیزی که آقای صالح گفت فقط یک نکته بسیار ساده است که میتونه تعیین بکنه که گفته آقای صالح درست است و درست نیست. او قدرت جنگی دولت است. اگر دولت بتوانه در مستقلانه بدون همکاری و حمایت نظامی و سیاسی مالی امریکایی ها و ناتو طالبان را شکست بدن، اون که آقای صالح میگه درست است. ولی به اساس به استناد حرفای خود رئیس جمهور که در گذشته گفتن که شش ماه نمیتونن این مقاومت بکنن، این در اون صورت میدانه که برخلاف باشه.
در حالی که مقامهای حکومت افغانستان بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پافشاری دارند، مقامهای ایالات متحده بر گفتگوهای صلح ارجحیت قائلند. در آخرین مورد جانباز سفیر ایالات متحده در افغانستان در جریان سفرش به شهر مزار شریف گفت که مذاکرات صلح با گروه طالبان و انتخابات ریاست جمهوری اردوروان برای امریکا از اهمیت برخوردار است، اما به مذاکرات صلح ارجحیت می‌دهد، زیرا صلح به گفته او در اولویت مردم افغانستان قرار دارد. چرا این تفاوت میان دو شریک استراتژیک یعنی حکومت افغانستان و حکومت ایالات متحده وجود دارد؟ آقای صدیقی فکر میکند که پاسخ این سوال را دارد.
برای حکومت افغانستان منافع مردم مهم است. برای آقای سفیر شاید اولویت پروسه صلح باشد. اما انتخابات کار خود با مسئولیت است که حکومت در برابر قانون اساسی دارد. و ما باید این کار انجام بدیم به حکومت افغانستان. شاید برای آقای سفید مسئله انتخابات طبعا مهم است و مهم باید هم باشه، به خاطر که ایالات متحده امریکا و باید شریک مهم ما تمام پروسه های دموکراتیک ما را از سالها به طرف مایت کردن. آنچه که امروز ما باید یک نظام آزاد و دموکراتیک داریم در نتیجه بخش از تلاش های متحدین ما است. اینا زیاد سرمایه گذاری کردن روی ازی که در افغانستان نظام برقرار باشه که خاص مردم افغانستان در او گنجانیده شود و انتخابات بخش اساسی پروسه.
در حالی که روند مذاکرات صلح با گروه طالبان به مرحله اساس رسیده و تا حدود یک ماه دیگر احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شود، تا حال اکثر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کمپاین هایشان را آغاز نکردند و گمان زنی هایی وجود دارد که گویا انتخابات ریاست جمهوری برگزار نخواهد شد. در این حال عدس و گمان های وجود دارد که مقام های امریکایی احتمالاً توافق با گروه طالبان را نهایی سازند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، تا چند لحظه دیگر برنامه رادیو آزادی روی همین موج 100.5 FM آغاز می شود که تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد. شب و روز شما بخیر.